ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. از این لحظه مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 4 مهر ماه سال 1392 رو من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز میکنم. صدای ما را از پراگ بارانی میشنوید در جمهوری چک. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هم پر از خبر و گفتگو و گزارش، به ویژه درباره تحولاتی است که در نیویورک آمریکا میگذره. اما قبل از هر چیز با وحید پوراستاد همراه میشیم، همکار من، برای آگاهی از آخرین خبرها تا این لحظه.
سلام شنوندگان رادیو فردا. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. در این نشست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه آلمان، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری ساعتی پیش از آغاز گفتگوها از سازنده بودن این نشست ابراز اطمینان کرد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز گذشته در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است، در حالی که کشورهای غربی میگویند ایران باید در عمل جدی بودنش را در رفع نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ای خود نشان دهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش شواهدی قوی در دست دارد که نشان میدهد گاز سارین به کار رفته در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق دستساز بودند. لاوروف در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است نتایج تحقیقات روسیه در مورد حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق و حمله مشابهی در شهر حلب در دسترس همگان است. هفته گذشته بازرسان سازمان ملل در گزارش سفر خود به سوریه تأیید کردند که در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق از گاز سارین با غلظت بالا استفاده شده بود. گرچه در این گزارش به طور مشخص به عوامل آن حمله اشاره نشده، ولی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر میگویند نوع گاز به کار رفته و محل پرتاب موشکان نشان می‌دهد که ارتش سوریه این حملات را انجام داده است. بشار اسد، روسیه و ایران گروه‌های اپوزیسیون سوریه را مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته می‌دانند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت می‌گوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات مقامات بانک مرکزی در مورد تثبیت نرخ دلار گفته است در سالهای گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور ثبات خود را از دست داده است. وی تأکید کرده است که بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار ارز است و نرخ ارز می تواند در حول و حوش 3000 تومان باشد. روز پنجشنبه نرخ دلار در بازار آزاد تهران حدود 3050 تومان بود. ملاله یوسفزی فعال پاکستانی حق تحصیل زنان جایزه شهروند جهانی کلینتون را طی مراسمی در نیویورک دریافت کرد. ملاله در این مراسم بار دیگر بر اهمیت تحصیل نوجوانان به ویژه دختران و نقش آن در مبارزه با جنگ و تروریسم تأکید کرد و گفت با تروریسم از طریق آموزش مبارزه کنید و بگذارید یک بار یادآوری کنم که یک کتاب، یک قلم و یک آموزگار میتواند دنیا را تغییر دهد. ملاله 2 سال پیش در سن 14 سالگی به دلیل اصرار بر حق تحصیل دختران در پاکستان هدف حمله مسلحانه افراد طالبان قرار گرفت. بابک
ممنون وحید، خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدیم و حالا آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. دومین سخنرانی حسن روحانی در نیویورک، این بار در اجلاس خل سلاح جهانی و صحبت از نابودی سلاح‌های هسته‌ای. از مهمترین نکات این سخنرانی با خبر می‌شوید.
تا زمانی که سلاح هسته‌ای وجود دارد، خطر کاربرد، تهدید به استفاده و اشاعه آنها نیز وجود دارد. بنابراین تنها تضمین قطع.
باز هم در نیویورک و اظهارات دیگری از حسن روحانی، این بار در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست و صحبت از حل سریع مسئله اتمی ایران بین 3 تا 6 ماه. آیا این وعده محقق می شود؟ از کارشناسان پرسیده ایم.
من فکر میکنم امیدی به حل مسئله هست، به این معنا که از گفتگوهایی که درون سیاستمداران نظام میگذره یا اون چه در نشریات
و لایحه‌ای که این روزها جنجالی شده است، ازدواج سرپرست خانوار با دختر خواندهش، آیا این موضوع قانونی میشود؟
بر اساس پیمان نامه حقوق کودک اگه شرایطی به وجود بیاد که شرایط سرپرستی کودک منافع عالیه اون رو در خطر بندازه، باید برای اون مراقبت جایگزین تعیین بشه، نه اینکه این شرایط نامساعد.
و گفتگوهای دیگر و همطور در نیمه دوم مجله، مجله هفتگی .com. حسن روحانی ساعتی پیش در نیویورک در اجلاس خلع سلاح جهانی دومین سخنرانیش را ایراد کرد. برای اینکه از جزئیات این سخنرانی با خبر شویم، همکارم جمشید زند که این اظهارات را دنبال کرده همکنون در کنار من در استودیوی ما در رادیو فرداست. آقای زند، میتونید مهمترین نکات صحبت‌های امروز آقای روحانی رو برای ما بگین؟
آقای حسن روحانی در نشست خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خودش به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها گفت که حدود 4 دهه است تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیم فوری ضروری است. رئیس جمهوری اسلامی با نام بردن از کشور اسرائیل گفت اسرائیل تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته، که باید بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیونده تا تمام فعالیت‌های هسته‌ای منطقه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره.
اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در این منطقه باید بدون هیچ گونه تأخیری به این معاهده بپیوندد.
این در حالی است که یکی از مسائل مورد اختلاف ایران و آژانس عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس برای ورود آزادانه آنها به برخی از سایت‌های هسته‌ای و نظامی مزدون به فعالیت‌های هسته‌ای است. آقای روحانی در ادامه سخنرانی خودش در نشست بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای گفت هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای نقض منشور سازمان ملل و جنایت علیه بشریت است. آقای روحانی تأکید کرد که تعهدات هسته‌ای باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
انجام تعهدات خلع سلاح هسته‌ای نباید بیش از این به تأخیر افتاده یا برای پیشبرد عدم اشاعه و یا تلقی‌های غیر واقعی از ثبات استراتژیک به گروگان گرفته شود.
آقای روحانی گفت کشورها باید به جای ساخت سلاح هسته‌ای منابع مالی خود را برای مبارزه با فقر، توسعه اقتصادی و مقابله با بیماری‌ها هزینه کنند. رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها تأکید کرد که این نهاد مصمم است از هیچ گونه تلاشی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای فروگذاری نکند و پیشنهاد کرد
تعیین روز 26 سپتامبر در هر سال به عنوان روز بین المللی امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای، در این راستا من از همه کشورها و جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و رسانه‌های جمعی می‌خواهم دست به دست هم دهند تا این آرمان والا تحقق یابد.
آقای روحانی خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح در مورد کنوانسیون جامع سلاح‌های هسته‌ای برای منع در اختیار داشتن، توسعه، تولید، به دست آوردن، آزمایش، انباشت، انتقال، استفاده و یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و فراهم کردن زمینه کامل امهای آنها شد و پیشنهاد کرد
برگزاری یک کنفرانس بین المللی در سطح مقامات عالی رتبه در 5 سال آینده به منظور ارزیابی پیشرفت‌های حاصله در خصوص خلع سلاح هسته‌ای. در رابطه با این نقشه راه، جنبش عدم تعهد قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
حسن روحانی در سخنرانی خودش بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که سلاح هسته‌ای وجود داره، خطر کاربرد، تهدید به استفاده و اشاعه اونها هم وجود داره و بنابراین تنها تضمین قطعی نابودی اونهاست. آقای روحانی پیش از این هم گفته بود که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. در جلسه امروز گروه 5 به اضافه 1 با شرکت وزرای خارجه ایران، آمریکا، روسیه، آلمان، چین، بریتانیا و فرانسه هم قرار بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های غرب از اون صحبت بشه. بابک
جمشید زند بود که از اظهارات امروز رئیس جمهوری ایران در اجلاس خلع سلاح جهانی می گفت. اما در همین نیویورک از ساعتی دیگر دور جدید مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 آغاز میشه. مذاکراتی که پیش از اون محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تصمیم تهران برای توافق با قدرت‌های جهانی و رسیدن به راه حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان خبر داده بود. فرین عاصمی از این دور جدید مذاکرات میگه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود ایران این اراده سیاسی را دارد که موضوع هسته‌ای را به شیوهی حل و فصل کند که هم ضامن حقوق مردم باشد و هم نگرانی بین‌المللی را برطرف کند. مذاکرات روز پنجشنبه ایران با گروه 5 به علاوه 1 از منظر دیگری هم اهمیت می‌یابد که آن حضور وزرای خارجه ایران و ایالات متحده در آن است، اتفاقی که در طول 34 سال حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد، با اشاره به بی‌اعتمادی میان دولت‌های ایران و ایالات متحده گفت که او جان کری وزیر خارجه دولت خود را مأمور پیگیری مناقشه هسته‌ای تهران و دسترسی به توافق میان طرفین کرده است. محمد جواد ظریف میگوید که دیدار با مقام‌های آمریکا برای جمهوری اسلامی هدف نیست، اگرچه حوزه ممنوعه هم نیست و موضوع مهم اراده سیاسی برای یافتن راه حل مشکلات است. آقای ظریف روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود درباره مذاکرات روز پنجشنبه ایران با قدرت‌های جهانی که پس از 8 سال در سطح وزرای امور خارجه برگزار می‌شود نوشت این هم یک شروع است که برای نشان دادن اراده سیاسی طرفین و حرکت به سمت حل موضوع هسته‌ای ایران همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌شود. در دورانی که حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی را بر عهده داشت، این مذاکرات در سطح وزرای خارجه کشورهای اروپایی برگزار می‌شد که به توافقی مبنی بر تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران منجر شد. اما این مذاکرات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به گروه 5 به علاوه 1 و دیپلمات‌های رده پایین‌تر این کشورها تقلیل یافت تا امروز که وزرای امور خارجه آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان پای میز مذاکره با همتای ایرانی خود می‌نشینند. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه آینده را تایید کرد. مذاکرات پیشین ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان که فروردین ماه امسال برگزار شد حاصلی در پی نداشت و از آن زمان تنها حلقه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تنگ‌تر شده است. در آستانه برگزاری مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه 1، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پیش بینی کرده که این مذاکرات نتایج خوبی داشته باشد. آمریکا و متحدان غربی آن میگویند که ایران باید نشان دهد برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. ایران اکنون میگوید که قصد دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی خود انجام دهد.
فرین عاصمی بود و از مذاکراتی که تا ساعتی دیگر در نیویورک میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در سطح وزرای خارجه برگزار میشه گزارش میداد. اما آقای روحانی در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بر حل سریع مسئله اتمی ایران تاکید کرده و گفته است که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. بیشتر بشنویم درباره این مصاحبه تازه آقای روحانی رئیس جمهوری ایران از حمید فاطمی.
حسن روحانی در این مصاحبه که در شماره روز چهارشنبه واشنگتن پست منتشر شده گفته است موضوع هسته‌ای ایران هر چه سریع‌تر حل شود برای همه بهتر است. او گفته است انتخاب ایران این است که 3 ماهه موضوع حل شود. اگر به 6 ماه هم کشید باز هم خوب است، ولی در هر صورت صحبت از ماه است نه از سال. این سخنان یا این امید را تا چه حد میتوان واقع گرایانه تلقی کرد؟ آیا حل این مسئله بیشتر در گرو اقداماتی از جانب ایران است یا از جانب آمریکا؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان.
من فکر میکنم امیدی به حل مسئله هست، به این معنا که از گفتگوهایی که درون سیاستمداران نظام میگذره یا اون چی در نشریات ایران منتشر میشه و یا اون چی که کارشناسان اظهار نظر میکنن، همه نشان از این دارن که ایران آمادگی داره برای این که غنی‌سازی رو در حد 5% بپذیره. سقف مقدار غنی‌سازی شده، حالا اینکه 2000 3000 5000 10000 کیلوس، این مورد مناقشه خواهد بود. مسئله اساسی که قد با ایران داره شفافیت، همونطور که در سالهای 2003 تا 2005 میلادی در حقیقت اون پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی بدون اینکه از طرف مجلس تصویب بشه، با تصمیم هیئت دولت در دولت آقای خاتمی بهش عمل شد. این راه حل الان هم وجود داره و فکر می‌کنم آقای روحانی این راه رو خواهد رفت. منتها یه مشکلی اینجا هست که آمریکا و آژانس اصرار در رفتن به پارچین دارن، ولی ایران اون پایگاه رو یه پایگاه نظامی و جز اسرار نظامی کشور خودش میدونه و تا به حال اجازه نده. این دو مشکل وجود خواهند داشت.
آقای روحانی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته است برای بهبود روابط با آمریکا به یک نقطه آغاز نیاز هست و این نقطه آغاز به گفته آقای روحانی میتواند حل مسئله هسته‌ای باشد. حسن روحانی گفته است پس از حل مسئله هسته‌ای دیگر غیر ممکنی برای پیشبرد سایر جنبه‌ها وجود نخواهد داشت. مهران براتی این نکته را گوش زد می کند که قطع روابط ایران و آمریکا به سالها پیش از مسئله هسته‌ای باز می گردد، به گروگانگیری در سفارت آمریکا.
واقعیت برعکس دید آقای روحانی است. واقعیت اینه که غرب با ایران مشکل اتمی و غنی‌سازی نداشته. این مشکل به دلیل ادعاهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه به وجود اومده، ادعای مدیریت و رهبری سیاسی خاورمیانه، ادعای این که اسرائیل و آمریکا دشمن ارزشی ایران هستند، در پی نابودی ایران هستند، سلاح اتمی دارند و میخوان منطقه رو تحت نفوذ خودشون در بیارن برای محدود کردن دایره فعالیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی. مشکلات از اینجا شروع شده. یه مسئله هم هست که خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی همیشه گفته که ما با آمریکا قطع رابطه نکردیم، بلکه آمریکا بوده که با ما قطع رابطه کرده. بنابراین الان مسئله فقط در این هست که این سم ما بگیم بله، حالا شما میتونید دوباره برگردی جای اول خودمون. این آمریکاست باید تصمیم بگیره، معذرت خواهی بکنه و برگرده طبق شرایط دیپلماتیک بین المللی و حرفای از این دست که با واقعیت اونچنان همخوانی نداره. به هر صورت گروگانگیری 444 روزه بوده و حوادث بعد از اون. بنابراین اگر دولت آقای روحانی بخوان در این جهت هم گشایشی بشه، باید مسئله رو دو طرفه ببینن، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده اینها رو ببینن. خب آمریکا برای کودتای 28 مرداد معذرت خواهی کرده، ایران هم برای گروگانگیری معذرت خواهی بکنه یا گام هایی در این جهت برداره.
در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در زمینه دیدار انجام نشده رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد به خبرگزاری ایرنا گفته است ما موضوع دیدار را یک حوزه ممنوعه نمی‌دانیم.
اما نظرات و دیدگاه‌ها درباره اظهارات اخیر حسن روحانی در نیویورک بسیار متفاوت بوده. شما هم در این مدت نظرات خودتون رو درباره این صحبت‌ها با ما در میون گذاشته اید. بخشی از این نظراتی که تاکنون به دست ما رسیده را الان میتونین بشنویم.
سخنرانی زیبا و انسان دوستانه آقای اوباما رو شنیدید. ما ملت ایران بسیار خوشحال و امیدواریم که رژیم ولایت فقیه درک کند که دوستی با آمریکا بسیار بهتر از دوستی با گروهک های لبنانی و دولت متزلزل بشار است.
من خواستم با آقای روحانی بگم ما مردم ایران به تو رأی دادیم که بریم اونجا برای ما یه دفاعی بکنیم، نه برای مردم فلسطین. ممنون.
به ملت ایران تبریک عرض میکنم. 50% ما آشتی کردیم، آمریکا ما آشتی کرد. هیچ ناراحتی نداشته باشین آقایون، قد فکر نکنین.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 201-202-828-72-20 شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست که آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شماست. همچنان میتونید درباره اظهارات آقای روحانی، اظهارات روزهای اخیرش، نظرات خودتون رو بیان کنید و با شنوندگان دیگر در میان بگذارید. آخرین اصلاحیه لایحه حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی با اعتراض فعالان حقوق کودک و خانواده روبرو شده. مجلس شورای اسلامی در این لایحه ازدواج سرپرست رو با دختر خوانده‌اش به شرط صلاح دید دادگاه مجاز دونسته. علیرضا کرمانی در این باره گزارش میده.
ازدواج با دختر خوانده، مجلسیان میگویند شرع اجازه میدهد. مدافعان حقوق کودک میگویند عقل و عرف اجازه نمیدهد. حالا همه چیز در گرو تایید شورای نگهبان است. در اولین روز مهر ماه، توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان، در نامه‌ای به الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی نوشت: خانم معاون رئیس جمهوری، لطفاً اجازه ندهید خشونت جنسی علیه دختر بچه‌های بی‌سرپرست قانونی شود. دبیر ائتلاف اسلامی زنان در نامه خود یادآور شد یکی از اشکالاتی که به دنیای غرب گرفته می شود تجاوز جنسی پدرخوانده ها به دخترخوانده هاست. جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده است. پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان در آلمان، با استناد به همین پیمان نامه به ما می گوید:
بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، اگه شرایطی به وجود بیاد که شرایط سرپرستی کودک منافع عالیه اون رو در خطر بندازه، باید برای اون مراقبت جایگزین تعیین بشه، نه اینکه این شرایط نامساعد شکل قانونی به خودش بگیره و راه برای تجاوزهای قانونی و شرعی باز بشه. این به عقیده من شکلی از بهره‌کشی جنسی از کودکان هستش و این لایحه عملا نقض حقوق کودک و منافع عالیه اون هستش.
لایحه حمایت از کودکان پس از 2-3 بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در حالی که پیش از این ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را ممنوع کرده بود، بالاخره روز آخر شهریور ماه در مجلس این گونه اصلاح شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. حسن فرشتیان، روحانی و پژوهشگر دینی ساکن پاریس، درباره مبنای مشروع دانستن ازدواج پدرخوانده و فرزند خوانده میگوید:
در سوره احزاب آیاتی داریم در مورد فرزندخواندگان و رابطه پدرخواندگان با فرزندخواندگانشون که اون حکم فرزندخواندگی که در صدر اسلام بوده رو نمیپذیره و در نهایت به پیامبر اجازه میده با همسر سابر فرزندخوانده خود ازدواج کنه. بعد این مبنا بسیاری از فقیهان فتوا دادند که فرزندخوانده حکم فرزند رو نداره. لایحه مصوبه مجلس هم از چنین نظری پیروی کرد، از نظر فقها و از نظر شرعی.
اشاره حسن فرشتیان ازدواج پیامبر اسلام با همسر پسرخوانده اش زینب بنت جهش است، آن هم با آن که عرف آن روز جامعه چنین ازدواجی را روا نمی دانست. فقیهان اسلامی با تمثیل به همین ماجرا و نیز با استدلال محرم نبودن دخترخوانده پس از بلوغ، جواز ازدواج پدرخوانده را با دخترخوانده اش صادر کرده اند. اما حسن فرشتیان که دارای درجه دکتری حقوق هم هست میگوید فقها در مواردی غفلت کرده اند.
با توجه به ضرری که این ازدواج داره، زیانی که به کودک میرسه و جو ناامنی که در جامعه ایجاد میکنه، رابطه‌ای که بین فرزند و والدینش ایجاد میشه، اون حسن اعتمادی که ایجاد میشه، شکستن این حسن اعتماد میان فرزند خواندگان و پدر خواندگان و مادر خواندگان، تأثیر بدی که در روان این کودک میگذاره که کودک در معرض این هست که با این فرد ازدواج کنه، این اصلا جو امنیت و جو خانوادگی و جو پدر و مادری رو از بین میبره. اگر با این نگاه استفتا بشه، فقهای ما طبیعتاً پاسخشون منفی خواهد بود. بدون تردید با توجه به مفاسد زیادی که این میتونه داشته باشه، در متن خود شرع هم میتوان حرمت او رو استفاده کرد با توجه به مفسده هایی که میتونه ایجاد بشه.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در نامه اش به معاون حقوقی و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی، لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض صریح و آشکار حقوق کودکان، دختر بچه‌ها و حقوق بشر و نیز آن را در تناقض صریح با کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته و خواستار توقف و اصلاح این لایحه شده است.
پس از این گزارش اجتماعی به یک گزارش فرهنگی می‌رسیم. 21مین جشنواره فیلم هامبورگ از پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز در این شهر آغاز می‌شود. این فستیوال امسال هم مانند سالهای پیش نگاهی به سینمای ایران انداخته و در بخشی به نام ایران دولوکس 9 فیلم مطرح تاریخ سینمای ایران رو به وسیله جعفر پناهی کارگردان شناخته شده انتخاب شده به نمایش می‌گذاره. شهرام میریان همکار ما از آلمان درباره این جشنواره گزارش میده.
حضور سینمای ایران در جشنواره هامبورگ پیشینه 21 ساله دارد. سینماگران سرشناسی از عباس کیارستمی و اصغر فرهادی گرفته تا جعفر پناهی، محمد رسولوف و مجید مجیدی از جمله میهمانان این فستیوال بودند. از این رو یکی از بخش‌های جشنواره 10 روزه هامبورگ به تاریخ سینمای ایران از 50 سال پیش به این سو اختصاص یافته. نام این بخش ایران دولوکس نام گرفته و بر پایه اطلاعیه این فستیوال هدف اصلی آن است که نشان داده شود سینمای امروز ایران ریشه در سینمای گذشته و دیروز ایران دارد. در ادامه این اطلاعیه جعفر پناهی سینماگر سرشناس ایرانی به عنوان مسئول و سرپرست بخش ایران دولوکس و انتخاب کننده 9 فیلم ایرانی در این بخش معرفی شده که در 21مین جشنواره هامبورگ به نمایش در می آیند. اولین فیلمی که در بخش مروری بر تاریخ سینمای ایران به نمایش در می آید فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی است.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد.
مالکم مشتاسن. حالا خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟
من مشتاسن نیستم. من گاو مشتاسنم.
تو مشتاسنی؟ مشتاسن خودمونی بابا.
مشتاسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو شاخت کو.
پس از فیلم گاو در بخش مروری بر سینمای ایران فیلم مسافر چهارمین اثر سینمایی عباس کیارستمی در جشنواره هامبورگ به نمایش در می آید. 16 احتجاب از بهمن فرمان آرا دونده ساخته امیر نادری و باشو غریبه کوچک به کارگردانی بهرام بیزایی دیگر فیلم برگزیده بخش ایران دولوکس این جشنواره است.
اما نگیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مرغانه ده رویه
اما نگیمی گیشه شما نه چی گیدی؟
عروس
انا گیمی دلو
سطل ای
نه اما گیمی بج شما چی گیدی؟
تمن
ها؟
تمن ای
تمن می اسمیسه نائی
باشو.
در سلسله فیلم‌های سینمای ایران که به وسیله جعفر پناهی برای نمایش در 21مین جشنواره هامبورگ انتخاب شده میتوان از ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی، نیاز از علیرضا داوود نژاد و پرده ساخته مشترک پناهی و کامبوزیا پرتوی نام برد. فیلم مستند خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد دیگر فیلمی است که در بخش ایران دولوکس به نمایش در می آید. در این فیلم صدای فروغ فرخزاد هم جاری است.
و در میان ما کسی نیست که بداند که تابه کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
پس از نمایش 9 فیلم مطرح سینمای ایران در جشنواره هامبورگ برای اولین بار تازه ترین فیلم محمد رسولوف با نام دست نوشته ها نمی سوزند هم طی مراسمی در 9 مهر ماه جاری در این فستیوال به نمایش در می آید. محمد رسولوف در 28 شهریور ماه پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران گذرنامش در فرودگاه ضبط شد و به این ترتیب هنوز معلوم نیست که آیا او میتواند در این جشنواره حضور یابد و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی از جشنواره فیلم هامبورگ رو شنیدید. تحولات مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. هم اکنون گزارش برگزاری مذاکرات ایران و 5+1 در سطح وزرای خارجه پس از 8 سال مطلب اول وبسایت هست همراه گزارش ها و مطالب دیگر. کم کم به پایان نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، اما هنوز این مجله ادامه داره. جایی نرید و با نیمه دوم مجله رادیو فردا همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران هستش. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این نیمه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود. اما قبل از اون باز هم سراغی میگیریم از خبرها و تحولات همکنون ایران و جهان رو دنبال میکنیم. همکار من حسین قویمی همکنون در استودیوی رادیو فردا در کنار من هستش. آقای قویمی چه خبر از خبرها؟
با درود فراوان، حسن روحانی در نشست خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خود به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها گفت حدود 4 دهه است که تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیم فوری ضروری است. او با نام بردن از کشور اسرائیل گفت اسرائیل تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نپیوسته که باید بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیوندد تا تمام فعالیت‌های هسته‌ای این منطقه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیرد. آقای روحانی در ادامه سخنرانی خود در نشست بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای گفت هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای نقض منشور سازمان ملل و جنایت علیه بشریت است. او تأکید کرد که تعهدات هسته‌ای باید هرچه سریع‌تر انجام شود. در خبری دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به پیشرفتی منجر شود تحریم‌های علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت لغو شود. آقای لاوروف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت پیام‌هایی که اکنون از ایران شنیده می‌شود دلگرم کننده است. مناقشه هسته‌ای ایران در روزهای اخیر تحت شعاع مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آقای روحانی در این اجلاس و نیز در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های آمریکایی انجام داده در حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده تا جایی که در گفتگو با واشنگتن پست از انتخاب ایران برای حل 3 ماهه این مناقشه خبر می‌دهد. در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات مقام‌های بانک مرکزی در مورد تثبیت نرخ دلار گفته است در سال‌های گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور ثبات خود را از دست داده است. وی تأکید کرده که بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار ارز است و نرخ ارز میتواند در هول و هوش 3000 تومان باشد. روز پنجشنبه نرخ دلار در بازار آزاد تهران حدود 3050 تومان بود. و در خبری دیگر نشست وزرای خارجه گروه 5+1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. آقای غفوری آذر،
ممنون از حسین قویمی که ما رو در جریان آخرین تحولات و رویدادهای ایران و جهان تا کنون قرار داد. ساعت همکنون در تهران 19:33 است. نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی .com، مجله هفتگی رادیو فردا که به تحولات مربوط به دنیای فناوری میپردازه و شما رو در جریان این مسائل قرار میده. همکارم حامد پارسی تهیه کننده این مجله هستش. با شنیدن مجله هفتگی .com، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه رادیو فردا هم به پایان میرسه. قبل از اینکه با این مجله همراه باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم لحظات و ساعات خوبی رو در این روز آخر هفته پیش رو داشته باشید. من تا 2 ساعت دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما تا حالا با پیغام‌هایی از این دست مواجه شدین که گوشی همراه شما ظرفیت کافی برای نصب یک اپلیکیشن یا گرفتن عکس تازه رو نداره. با با برنامه امروز دات کام همراه باشید تا با هم مرور کنیم چه کارهایی باید بکنیم که ظرفیت اشغال شده بیشتری از گوشی هوشمند خودمون رو آزاد کنیم. اما آیا قابلیت جدید آیفون 5S که امکان استفاده از اثر انگشت رو برای فعال کردن گوشی میده به قدر کافی گوشی شما رو از دست برد هکرها دور نگه میداره؟ در بخش دیگه از برنامه امروز به این موضوع هم میپردازیم. پیش از هر چیز اما نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد ما رو به دنیای خبرهای اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت میبرن.
یک پال خبر.
گوگل دامنه توزیع کتاب‌های دیجیتالش را به 8 کشور آسیایی گسترش داد. حالا کاربران کشورهای اندونزی، هنگ کنگ، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام می‌توانند از طریق گوگل پلی کتاب‌های الکترونیک دریافت کنند. نیوزیلند هم از جمله کشورهایی است که به بازار کتاب‌های الکترونیکی گوگل پیوسته است.
اما در نیویورک برای پیشگیری از تصادفات رانندگی منطقه پیامک ممنوع برقرار شده است. فرمانداری نیویورک با نصب نزدیک به 300 علامت هشدار پیامک ممنوع در 91 منطقه ایالت نیویورک به رانندگان خودروها هشدار داده است که در این مناطق نباید حین رانندگی اقدام به وارسی یا ارسال پیام‌های کوتاه خود کنند. بر اساس مقررات جدید در نیویورک، تخطی از هشدارهای منع ارسال پیام کوتاه حین رانندگی میتواند در نخستین بار 50 تا 150 دلار هزینه به دنبال داشته باشد. دومین تخطی تا 200 دلار و سومین تجربه نقض این قانون جریمه ای 400 دلاری به همراه خواهد داشت.
توییتر به تازگی از سرویس هشدار اضطراری پرده برداری کرده که به نهادها و به ویژه NGOها امکان می‌دهد از طریق توییتر در مورد وقایع غیر مترقبه و بلایای طبیعی اطلاع رسانی کنند. کاربران برای دریافت این هشدارها باید ثبت نام کرده و مشخص کنند که مایلند از چه منبعی این هشدارها را دریافت کنند. صلیب سرخ آمریکا و سازمان جهانی بهداشت از جمله نهادهایی هستند که در توییتر چنین خدماتی برای کاربران دارند.
چین قرار است محدودیت دسترسی به توییتر و فیسبوک را در مناطق آزاد تجاری خود لغو کند. دسترسی به فیسبوک و توییتر از سال 2009 میلادی در چین محدود شده است و در سال 2012 میلادی نیز دسترسی به برخی از سایت‌های خبری از جمله نیویورک تایمز و بلومبرگ در این کشور محدود شد.
و خبر آخر اینکه سامسونگ دو مدل جدید از گوشی پیشرفته‌اش گلکسی S4 را راهی بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده که رنگ طلایی دارند. یکی از این دو مدل جدید که تبلیغ آنها چهارشنبه این هفته توسط سامسونگ آغاز شده، پوسته طلایی با رویه قهوه‌ای دارد و مدل دیگر رویه صورتی خواهد داشت.
تکنولوژی‌های امروز.
فرقی نمی‌کنه کاربر آیفون یا اندروید باشین یا گوشی هوشمند دیگه‌ای در دست داشته باشین. ویژگی همه گوشی‌های هوشمند اینه که از جمله ابزاری هستند برای گرفتن و ذخیره کردن عکس، گردآوری و گوش دادن به موسیقی و شاید بیش از همه استفاده از اپلیکیشن های مختلف کاربردی. اما حافظه گوشی های هوشمند نامحدود نیست و همه شما حتی اگر از گوشی هایی با بالاترین ظرفیت حافظه موجود استفاده می کنید، ممکنه بالاخره روزی این پیغام رو دریافت کنید که ظرفیت گوشی شما پر شده و امکان نصب اپلیکیشن تازه، ذخیره موسیقی جدید یا گرفتن عکس یا فیلم رو ندارید. این یعنی گوشی شما به یک خونه تکونی اساسی نیاز داره. در این بخش از برنامه مرور مختصری می‌کنیم بر اینکه در صورت دریافت چنین پیغامی خونه تکونی گوشیتون رو از کجا باید شروع کنید. عکس‌ها و ویدئوها.
هرچه کیفیت دوربین‌ها در گوشی‌های همراه بهتر میشه، حجم عکس‌ها و ویدیوهایی که با گوشی خودتون تهیه می‌کنید افزایش پیدا می‌کنه. هر دقیقه از یک فیلم HD که با گوشی همراهتون تهیه می‌کنید به طور متوسط 78 مگابایت حجم داره و این یعنی هر 13 دقیقه فیلم HD میتونه 1 گیگابایت از حجم گوشی شما رو اشغال کنه. علاوه بر اون وقتی که عکسی رو با اپلیکیشن دیگه ویرایش می‌کنید، یک کپی از عکس ویرایش شده در پوشه مربوط به این اپلیکیشن ذخیره میشه و حتی در ارسال به اینستاگرام هم کپی دیگه‌ای از این عکس در پوشه اینستاگرام رام گوشی شما قرار داده میشه. شاید ضروری ترین کار برای خونه تکونی گوشی شما این باشه که عکس ها و فیلم هاتون رو مرور کنید، اونهایی رو که به سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام ارسال شدن حذف کنین، نسخه ابتدایی عکس هایی رو که نسخه ویرایش شده شون رو دارید کنار بگذارید، عکس ها و فیلم های به درد نخور رو دیلیت کنین و عکس ها و فیلم های مناسب رو به کامپیوترتون منتقل کنید. این کارها بخش قابل توجهی از حافظه گوشی شما رو آزاد میکنه.
فایل های موسیقی.
هر فایل MP3 به طور متوسط ممکنه تا 3 مگابایت حجم داشته باشه. اگر مدت زمان فایل بیشتر بشه و کیفیت اون بالاتر، حجم هر فایل به شکل قابل توجهی ممکنه بالاتر بره. اما تو دنیای امروز، به ویژه اگر از اتصال اینترنتی خوبی برخوردار باشین، دیگه نیازی نیست که همه فایل های موسیقیتون رو روی گوشیتون نگه دارین. کافی از سایت های پخش مستقیم موسیقی و صدا مثل ساوند کلاود یا اسپاتیفای استفاده کنین و به جای اینکه فایل های موسیقی رو روی گوشیتون تلمبار کنین، اونها رو تو این سایت ها جستجو کنین و مستقیم پخش کنین. گوگل هم در حال حاضر امکانی رو برای کاربرای آمریکایی خودش قرار داده که میتونن با پرداخت کمتر از ماهی $10 مشترک سرویس موسیقی این شرکت بشن و بسیاری از آلبوم های موسیقی ذخیره شده روی سرورهای این شرکت رو بی هیچ محدودیتی به طور مستقیم گوش کنن.
اپلیکیشن ها.
خیلی از اپلیکیشن ها رو فقط برای این نصب می‌کنیم که با کارکرد اون آشنا بشیم. بعضی از اپلیکیشن ها هم کاربردهای موازی دارن. مثلا ممکنه چند اپلیکیشن ویرایش عکس نصب کرده باشیم تا ببینیم کدوم یکی از اونها به کارمون میاد. این وسط اپلیکیشن های بازی هم هستن که ممکنه یه مدت استفاده از اونها به کار روز و شب ما تبدیل بشه، اما بعد از یه مدت از سرمون بیفته و فقط گوشه گوشی های ما جا خوش کنن. بهتره اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی رو هم مرور و اونهایی رو که واقعا به کار ما نمیان یا مدت زیادی از اونها استفاده نکردیم از گوشی خودمون حذف کنیم. در آیفون این کار به سادگی انجام میشه و فقط کافیه که انگشتمون رو برای چند ثانیه روی آیکون اصلی اپلیکیشن نگه داریم تا گزینه حذف اپلیکیشن ظاهر بشه. در دستگاه‌های اندرویدی هم کافیه که به بخش تنظیمات بریم و گزینه مدیریت اپلیکیشن‌ها رو انتخاب کنیم و در این بخش اپلیکیشن‌هایی رو که واقعاً به اونها نیاز نداریم برای همیشه حذف کنیم.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتقای حافظه گوشیتون هست که از جمله اونها پاک کردن کش یا حافظه پس‌زمینه‌ای دستگاهی که پس از اجرای هر برنامه معمولاً بخشی از تنظیمات مرتبط با اون برنامه رو در پس‌زمینه حافظه نگه می‌داره.
امنیت سایبر.
اما به تازگی ویدئویی روی یکی از وبسایت‌های پیگیر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید منتشر شده که نشون میده چطور یک هکر با کپی برداری از اثر انگشت جامونده روی صفحه نمایش آیفون 5S تونسته این اثر انگشت رو بازسازی و تقلید کنه و از اون برای باز کردن گوشی استفاده کنه. استفاده از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی تازه ترین قابلیتیه که اپل به کاربران جدیدترین گوشی همراه هوشمند خودش ارائه کرده و آیفون 5S اولین گوشی هوشمندیه که این امکان در اون تعبیه شده. البته پیش از این بودن لپتاپ هایی که مجهز به حسگرهای تشخیص اثر انگشت بودن، اما این ویژگی تا کنون روی هیچ کدوم از دستگاه های مجهز به صفحه نمایش لمسی تعبیه نشده بود. گرچه مراحل کپی برداری و بازسازی اثر انگشت اونقدر ساده نیست که هر کاربر عادی بتونه با استفاده از اون یک گوشی قفل شده با اثر انگشت رو فعال کنه، اما همین که یک هکر با صرف وقت تونسته این روش رو کپی برداری و تقلید کنه به قدر کافی هوشداری برای کسایی که فکر میکنن قفل کردن گوشی با اثر انگشت رخنه ناپذیرترین راهیه که کاربر میتونه گوشی خودش رو به این وسیله در مقابل سرقت یا سوء استفاده هکرها بیمه کنه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردن. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمات منو تا مرز دیوونگی میبره، عشقم به تو هر روز از روز قبل بیشتره، از زیباترین لحظه های زندگی میگذرم، سختی های دنیا رو با تو به جون میخرم، تا با تو باشم هر جا که هستی میخوام ببینم پیشم نشستی، همین جا پیش تو برام بهترین جای دنیاست، زندگی من اینجاست، زندگی من اینجاست، بدون وقتی نیستی خیال تو با من همراست، زندگی من اینجاست، زندگی من اینجاست، زندگی من اینجاست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه، یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
روز
روزی شاد و روزی غمگین، ماری با بعد این قصه شیرین.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
چند روز عمر ما باشد همچو رویا، زیباترین رویا. این چند روز دنیا مثل خواب و خیاله، هر نقشی آدم میزنه نقش برابه. این چند روز دنیا مثل خواب و خیاله، هر نقشی آدم میزنه نقش برابه.
یه کهکشون ستاره، یه آسمون پرنده، یه عالم دل خوش همیشه وقت خنده. یه قصه که نمیشه توی کتابا جاشه، تویی که اینجا هستی تا خونه خونه باشه. باورت میشه هنوز عوامو داری؟ باورت میشه هنوز امید باش؟ باورت میشه که باورم تونستی خنده رو رو لب من بیاری؟ یه بخشی پر از گل، ماه همیشه خندون، عشقی که موندگاره همیشه تو دلامون. تو عاشقی دوباره، دوباره مهربونی، سخت باورش اما تو همیشه میمونی. باورت میشه هنوز عوامو داری؟ باورت میشه هنوز امید وار؟ باورت میشه که باورم نمیشه تو رسی خنده رو رو لب من باخشی پر از گل، ماه همیشه خندو، عشقی که موندگاره همیشه تو دلامون. تو عاشقی دوباره، دوباره مهربونی، سخت باورش اما تو همیشه میمونی. باورت میشه هنوز عوامو داری؟ باورت میشه هنوز امید وار؟ باورت میشه که باورم تونستی خنده رو رو لب من بیاری؟ پرنده یه عالم دل، یه قصه نمیشه توی کتابا جاشه، تویی که اینجا هستی تا خونه خونه باشه. باورت میشه هنوز عوامو داری؟ باورت میشه هنوز امید باش؟ باورت میشه که باورم نمیشه تونستی خنده رو رو لب من بیاری؟
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا.
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم ساندش برنامه صداهنگ گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من ترانه شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ
شماره 4 دارم. One word, one heart, one night is all.